ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فوران آتشفشان در ایسلند روزانه 200 میلیون دلار به شرکت‌های هوایی خسارت وارد می‌آورد. وکیل محمد خاتمی می‌گوید موکلش ممنوع الخروج نیست، اما یکی از نهادهای جمهوری اسلامی مانع از سفر او به خارج از کشور شده است. دادستان تهران می‌گوید فرزند هاشمی رفسنجانی در صورت ورود به ایران باید به دادسرا معرفی شود. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز شنبه 28 فروردین ماه برابر با 17 آوریل. هوای اغلب شهرهای ایران مانند تهران، زنجان، ساری، مشهد، اصفهان، قم، یزد و سمنان بارانی است و تنها در استانهای شمال باختری کشور هوایی نیمه ابری برقرار است. در شامگاه در همدان، گرگان، شیراز، شهرهای استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان باران خواهد بارید. شهرهای استان خوزستان هوای ابری همراه با رعد و برق خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 8 تا 23 درجه بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو و تازه‌های جهان ورزش تا ساعت 7:30 با شما همراه خواهیم بود. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم پارسا شمس خواهیم شنید. صبح بخیر به شما.
صبح شما بخیر. درود بر شما شنوندگان عزیز. همزمان با ادامه لغو پروازها در 12 کشور اروپایی، سازمان امنیت هوایی اروپا اعلام کرد مسافران باید برای اختلال‌های بیشتر در پروازها در امروز شنبه آماده باشند. انجمن حمل و نقل بین‌المللی هوایی اعلام کرده این رویداد روزانه 200 میلیون دلار به خطوط هوایی خسارت وارد می‌کند. گسترش خاکستر ناشی از فوران آتش‌فشان در ایسلند سبب لغو 17 هزار پرواز در استونی، لهستان، بریتانیا، نروژ، دانمارک، بلژیک، فنلاند، جمهوری چک و بخشی از آلمان، فرانسه، ایرلند و سوئد در دو روز گذشته شده است. در حالی که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تصمیم برای جلوگیری از خروج محمد خاتمی از کشور انتقاد کرده و از تصمیم خود برای پیگیری این مسئله خبر دادند، وکیل رئیس جمهوری پیشین ایران گفته حکم ممنوع الخروجی برای وی صادر نشده و یکی از نهادهای جمهوری اسلامی مانع سفر او به ژاپن شده است. به دنبال انتشار اخباری درباره جلوگیری از سفر محمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در نشستی در زمینه خلسله هسته‌ای، محمود علیزاده طباطبایی وکیل وی روز جمعه به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت هیچ گونه حکم ممنوع الخروجی برای آقای خاتمی صادر نشده است. وی گفته تا جایی که اطلاع دارم لغو سفر روز جمعه آقای خاتمی به ژاپن به توصیه برخی نهادها بوده است. بیشتر برخی از سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح طلبان به نقل از منابع آگاه نوشته بودند وزارت خارجه دولت محمود احمدی نژاد به طور کتبی به رئیس جمهوری پیشین ایران اطلاع داده که اجازه ترک کشور را ندارد. در حالی که گفته می‌شود در جلسه مشترک رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی مجلس از صدور حکم جلب مهدی هاشمی خبر داده شده، دادستان تهران می‌گوید وی در صورت ورود به ایران باید به دادسرا معرفی شود. مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت از شهریور ماه سال گذشته در خارج از ایران به سر می‌برد. در این زمینه عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته گزارش‌های مبنی بر احتمال ورود مهدی هاشمی به ایران در ایام تعطیلات نوروز منتشر شده بود و بر این اساس به ماموران مستقر در فرودگاه کیش و تهران اعلام شده بود دستورات ورود مهدی هاشمی به ایران به دادسرای تهران معرفی شود. از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش داده در نشست مشترک صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مسئله صدور حکم جلب مهدی هاشمی مطرح شده است. کنفرانسی که جمهوری اسلامی آن را به عنوان انرژی هسته‌ای برای همه، سلاح هسته‌ای برای هیچکس ترتیب داده امروز شنبه به مدت دو روز در تهران برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران 14 وزیر خارجه، 10 معاون وزیر و 8 نماینده از سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این کنفرانس شرکت می‌کنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که از 70 کشور دعوت شده تا در کنفرانس خلسله در تهران شرکت کنند. آمریکا گفته ایران به جای برگزاری این کنفرانس بهتر است با جامعه بین‌المللی همکاری کند. 160 وبلاگ نویس، روزنامه‌نگار و فعال مدنی روز پنجشنبه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه به ادامه بازداشت کاوه کرمانشاهی اعتراض کرده و خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شدند. به گزارش سایت ادوار نیوز، در این نامه با اشاره به بازداشت کاوه کرمانشاهی در روز 14 بهمن ماه سال گذشته اشاره شده که این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از آن هنگام تا کنون تحت فشارهای شدید روحی و جسمی قرار دارد تا به جرم جاسوسی اعتراف کند.
با سپاس از پارسا شمس. اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. پس از نشست نمایندگان 47 کشور برای حل سلاح اتمی در واشنگتن، در تهران نیز نمایندگان چند کشور خاورمیانه به همراه چین و روسیه کنفرانس حل سلاح تشکیل می‌دهند. وزیر امور خارجه ترکیه به زودی راهی ایران می‌شود تا مقام‌های حکومت را در جریان گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی قرار دهد. درباره صدور حکم جلب پسر اکبر هاشمی رفسنجانی گزارشی خواهیم داشت. از قدیم میگویند پول خوشبختی نمی آورد، اما یک تجربه تازه در آمریکا نشان می دهد که شمردن اسکناس های هنگفت لذت را در کفه ترازو در برابر رنج افزایش می دهد. در تازه های جهان ورزش، حبیب روشنزاده از بازی های لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران، بوندسلیگای آلمان و بازی های باشگاه های ایتالیا و نیز مسترز تنیس مونته کارلو برای ما میگوید. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در آستانه برگزاری کنفرانس حل سلاح در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از تأثیر این کنفرانس بر نشست آینده بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT سخن گفت. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، وزیران امور خارجه عمان، عراق، لبنان، سوریه، معاون وزیر امور خارجه روسیه و دستیار ویژه وزیر امور خارجه چین از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس حل سلاح تهران هستند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، نخست از او درباره میزان تأثیر کنفرانس تهران بر نشست‌های جهانی مربوط به حل سلاح می‌پرسد. رضا تقی‌زاده:
به نظر من کنفرانس تهران با هدف سیاسی تشکیل میشه. این اقدام ایران اقدامی است که در تقابل با اقدام آمریکا در برگزاری کنفرانس امنیتی در واشنگتن برگزار میشه، ولی مقایسه شرکت کنندگان در کنفرانس واشنگتن که 47 رهبر دنیا در اون بودن با مقایسه سطح شرکت کنندگان در کنفرانس تهران نشون میده که این مقابله متناسبی نیست و تاثیرگذاری اون هم بسیار محدود خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در همین سخنانی که درباره اهمیت این کنفرانس گفتن، ابراز امیدواری کردند که آقای اوباما هر چه زودتر از حرفش برگرده و آقای علی اکبر صالحی اشاره کرده که حرف ایشون میتونه بسیار در بازبینی NPT اثر منفی داشته باشه.
به نظر نمی‌رسه که اون چیزی که به عنوان طرح امنیتی آمریکا در استفاده از سلاح اتمی مطرح میشه و بازنگری در سیاست‌های اتمی آمریکا تأثیر مستقیم در نحوه تغییر معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی داشته باشه. اون چیزی که اوباما اظهار کرده این است که ما علیه کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستند و علیه ما مبادرت به جنگ می‌کنند از سلاح اتمی استفاده نخواهیم کرد، ولی ایران و کره شمالی را از شمول اون چیزی که امتیاز آمریکا به این کشورها تلقی میشه مستثنا کردند و گفتن این دو کشور به علت پیگیری برنامه‌های اتمی از شمول امتیازی که به بقیه کشورها داده میشن خارج شدن. این رو حالا ایران به عنوان حق خودش تلقی میکنه. البته این تفسیر آقای صالحی است، ولی به نظر نمیرسه که قضاوت جوامع بیطرف دنیا نسبت به اون چی که آقای صالحی حق ایران تلقی میکنه قضاوتی باشه شبیه نظر ایشون.
آقای تقی‌زاده، در کنفرانس حل سلاح تهران وزن حضور کشورهای عربی بیشتر از دیگرانه. از قدرت‌های جهانی تنها نمایندهشون آقای سرگئی ریابکوف هست، معاون حل سلاح و امنیت اتمی روسیه، ولی وزیر خارجه سوریه، وزیر خارجه عراق، قطر، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی شرکت دارند. این حضور پررنگ کشورهای عربی و همسایه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
برها کشورهای عربی به نوعی در مزان تهدیدهای ایران قرار دارند. حضور کشورهای عربی در این کنفرانس هم با اینکه حضور خیلی بالایی نیست، به هر حال به نوعی توجیه احساس خطر اونها هست در مقابل ایران. بایستی به مذاکراتی که در کنفرانس در طول یکی دو روزی که در تهران برگزار میشه توجه بکنیم تا انتظارات اونها رو هم شاهد باشیم. اونها همیشه اعلام کردند که از بخش غیر نظامی برنامه‌های اتمی ایران حمایت می‌کنند و به نظر نمی‌رسه که کنفرانس تهران حتی بتونه بلندگوی خوبی برای جلب پشتیبانی یا انعکاس پشتیبانی کشورهای شرکت کننده از وضعیت موجود اتمی ایران باشه.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه گفت در دیدار آینده‌اش با رهبران جمهوری اسلامی آنها را از محتوای گفتگوهای خود با مقام‌های آمریکایی آگاه خواهد کرد. نادر وکیلی همکار رادیو فردا در واشنگتن در گفتگو با هیو پاپ کارشناس و پژوهشگر بریتانیایی در مؤسسه بین‌المللی بحران در استانبول در مورد شیوه دیپلماسی ترکیه در قبال ایران و نقش آنکارا به عنوان میانجی در روابط تهران و واشنگتن از او می‌پرسد.
احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز جمعه گفت آنکارا در مذاکرات مربوط به تحریم‌های علیه ایران در شورای امنیت شرکت نخواهد کرد مگر اینکه جزئیات این تحریم‌ها پیش از مذاکرات آشکار شود. وزیر امور خارجه ترکیه خاطرنشان کرد پیش از انتشار جزئیات پیشنویس تحریم‌ها علیه ایران برای ما به هیچ وجه امکان ندارد تا در این مذاکرات شرکت کنیم. ترکیه از اعضای غیردائمی شورای امنیت با اعمال تحریم‌ها علیه ایران مخالف است، تحریم‌هایی که قرار است به خاطر متوقف نساختن برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران بر تهران تحمیل شود. هیو پوپ روزنامه‌نگار بریتانیایی و کارشناس امور خاورمیانه و به ویژه روابط ترکیه و ایران که مقیم استانبول است در گفتگویی با رادیو فردا در همین زمینه گفت
Turkey's front foot is in Europe and it is facing westward, as you say. It is trying to modernize itself and 1.5 million Iranians are visiting Turkey every year and seeing that. But its back foot is in the Middle East. Its heart is
این درست که نگاه ترکیه به سوی غرب است، ولی فراموش نکنیم یک پای ترکیه در اروپا است و پای دیگرش در خاورمیانه و هر ساله 1.5 میلیون ایرانی از ترکیه دیدار می‌کنند. هیو پوپ افسود ترکیه از یک سو تجارت وسیعی با ایران دارد و از سوی دیگر رابطه مستحکمی با آمریکا و به همین جهت ترکیه احساس می‌کند که باید نقشی را در این زمینه ایفا کند، زیرا هم تحریم‌ها و هم یک حمله نظامی به ایران برای ترکیه فاجعه بار خواهد بود.
What for it would be a disaster of either sanctions or military action.
آقای داوودوغلو که قرار است هفته آینده برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کند گفت وی بر این باور است که تا به حال از همه کانال‌های دیپلماتیک استفاده نشده است و اگر چنین شود یافتن راه حل میسر است. آقای پوپ در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصیش با رادیو فردا گفت ترکیه امیدوار است با میانجیگری خود دست کم وقوع هر اتفاق ناگواری را به تعویق بیاندازد، زیرا آنکارا از یک سو به رهبران بلندپایه آمریکا دسترسی دارد و از سوی دیگر به رهبرانی همچون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
The very top leadership in the United States, because it has access to the top Iranian leaders like President Ahmadinejad or Supreme Leader Khamenei.
وزیر امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به این که وی در دیدارش با مقام‌های ایرانی در مورد محتوای گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی نیز سخن به میان خواهد آورد، گفت پیشرفت‌های جدی در گفتگوهای اخیرش حاصل شده است. وزیر امور خارجه ترکیه توضیحات بیشتری را در این زمینه در اختیار خبرنگاران نگذاشت. آقای داوودوغلو که برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای این هفته به واشنگتن سفر کرده بود، به هنگام اقامتش در پایتخت آمریکا با مقام‌های عالی رتبه این کشور دیدار و گفتگو کرد. هیو پوپ در پاسخ این پرسش که آیا ترکیه از وجهه بین‌المللی کافی برای میانجیگری میان ایران و آمریکا برخوردار است، می‌گوید:
At the end of the day, Turkey in the last 30 years has changed out of recognition. The Turkish economy is half of the whole Middle East.
نهایت اینکه ترکیه در 30 سال گذشته به عنوان کشوری که متحول شده از سوی جهان شناخته شده است و به عنوان مثال اقتصاد ترکیه معادل نیمی از اقتصاد کل خاورمیانه است. در همین حال برزیل، هند و آفریقای جنوبی در این هفته و در یک کنفرانس سه جانبه موافقت کردند تا در رابطه با حل بحران هسته ایران از دیپلماسی بیشتری استفاده شود. این موافقت نامه طی دیدار لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، مان موهن سینگ و ژاکوب زوما رهبران برزیل، هند و آفریقای جنوبی در برزیلیا پایتخت برزیل به دست آمد. در بیانیه‌ای که به همین منظور منتشر شده آمده است سه کشور برزیل، هند و آفریقای جنوبی حقوق ایران را به منظور توسعه برنامه هسته‌ای‌اش و برای مقاصد صلح‌آمیز و در چارچوب مقررات و تعهدات بین‌المللی به رسمیت می‌شناسند. این سه رهبر در این حال از ایران خواستند تا ضمن همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پیروی کند. در این بیانیه همچنین برای حل بحران هسته‌ای ایران به یافتن راه حلی صلح‌آمیز و دیپلماتیک تأکید شده است.
نادر وکیلی در واشنگتن در گزارش خود با هیو پوپ، کارشناس بریتانیایی، درباره نقش ترکیه در میانجیگری بین ایران و آمریکا گفتگو می‌کرد. ساعت 7:15 است. گذشته از تحلیلگران گوناگون، شما شنوندگان گرامی، قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران نیز با فرستادن پیام برای ما نظرات خود را بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا نظرات خود را با دیگر شنوندگان در میان بگذارید.
از شهرزاد زنگ میزنم. میخواستم یه آقای ارمنجاد بگید که مسئله اصلی ول کن به داد این ملت برد. مردم از گرسنگی دارن میمیرن. با مهتا ما میخواییم چی کارش کنیم. خیلی ممنون. خدا حافظ.
سیاست جمهوری اسلامی یه قسمتش اینه. بن‌بست کشیدن مردم، بیکاری، بدبختی، عداوت با جامعه جهانی، پامال شدن حق مستضعف. اگر مردم به اون اعتراض کنه، مردم رو سرکوب قتل عام کنه، شاه نصف ول کنه بره، حتی بمباران هم خونه های مردم رو خواهند کرد.
راجع به برنامه هسته‌ای که شما میفرمایید، یک چیز کوچک رو بسیار بزرگش کردین. شما خودتون دارای بزرگترین سلاح‌های هسته‌ای هستید، ولی به بقیه میگین که نداشته باشین. و مهمتر این که این یه عرق ملی هستش و ما به هیچ عنوان، به شخصی خودم، من از هیچ دولتی، از هیچ شخصی، از هیچ گروهی نه حقوق میگیرم نه جیر خود کسی هستم، ولی برای برنامه هسته‌ای تا پای جونم وای میستم، چون این برابر است با عزت و شرف و پیشرفت ما.
باید بگویم روز جهانی کارگری نمونده برای ایران. روز جهانی کارگر فقط مال کشورهای اروپایی و آمریکایی و سایر کشورهای دیگه است. روز جهانی کارگری که بیش از 8 ماه حقوق نگرفته باشه و به زور اسلحه و سرنیزه تو کارخونه نگرش دارن، چه روز جهانی هست؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
یکی از چهره‌های نظام جمهوری اسلامی که سالها خود مسئول قدرت اجرایی بود و اکنون به واسطه موضع‌گیری‌هایش مغضوب مقامات کنونی نظام قرار گرفته، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در حاشیه اعتراض‌ها به نتایج انتخابات 22 خرداد و ناآرامی‌های مربوط به آن، حاکمیت فعالیت‌های فرزندان هاشمی رفسنجانی را نیز که هر کدام در سال‌های پس از انقلاب مسئولیت‌های اقتصادی و گاه سیاسی در کشور داشتند زیر نظر گرفته و گفته می‌شود به تازگی حکم جلب یکی از آنها را صادر کرده است. آزاده اسدی.
خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به دولت احمدی نژاد اعلام کرد حکم جلب مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، صادر شده است. بر اساس خبر این خبرگزاری، صدور حکم جلب مهدی هاشمی و قطعی شدن دستگیری او در جلسه مشترک رئیس قوه قضاییه و اعضای کمیسیون قضایی مجلس اعلام شده و اینکه در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور دستگیر خواهد شد. گفته می شود مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران به لندن سفر کرده است. این خبر در حالی اعلام شده که چندی پیش معاون اول قوه قضاییه از ارجاع پرونده فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دادسرای تهران خبر داده بود. پیشتر فرزندان آقای هاشمی از طرف طرفداران دولت به فساد مالی متهم شده بودند، اتهامی که همواره از سوی این خانواده رد شد. سعید شاه‌سوندی، تحلیلگر سیاسی، معتقد است سختگیری بر آقای هاشمی رفسنجانی که با مناظره‌های انتخاباتی آقای احمدی نژاد در تلویزیون شروع شد به یک دلیل بزرگ است. حمایت او از جنبش سبز.
درست است که رهبری جنبش سبز در دست کسان دیگر بود، ولی آقای هاشمی به عنوان یک سپر عمل میکرد، وگرنه اگر اینها رو رها میکردند و این سپر نبود، چه بسا تا کنون بسیاری دستگیر شده بودند از جمله رهبران جنبش سبز.
آقای هاشمی رفسنجانی که امسال به شکل غیرمنتظره‌ای پیام نوروزی خودش را در اینترنت منتشر کرد، 9 ماه بعد از انتخابات پرسر و صدای ریاست جمهوری ایران، اعتراضات خیابانی را برخلاف برخی سران نظام نوعی اصلاح دانست.
اینهایی که الان به عنوان معترض یا منتقد تو خیابان آمدند، با یه نوع اعتراض به مثلا اینا، خب با انتخابات شروع کردن دیگه، یه نوع اعتراضات اینطوری دارن که اینا یه نوع اصلاحه.
حسین مرعشی برادر همسر آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران چندی پیش روانه ی زندان شد. حسن لاهوتی نوه هاشمی رفسنجانی هنگام ورود به ایران در فرودگاه بازداشت و با قید وثیقه آزاد شد. فائزه هاشمی، سومین فرزند هاشمی رفسنجانی، به شکل موقت در روزهای راهپیمایی بعد از انتخابات دستگیر شد. اتومبیل خانم هاشمی چندی پیش توسط نیروهای لباس شخصی نگه داشته شد و چند نفر در حالی که با دوربین موبایلشان از او فیلم می‌گرفتند، می‌خواستند تا پیاده شود و با آنها مناظره کند.
می‌خوام مناظره کنم.
می‌خوام دو سه تا از اون کلماتی که اون طرف گفتید بگید من بشنوم.
چی گفتم؟ شما می‌خواید من چی گفتم؟
شما خودتون هم جای مختلف چی گفتید؟
من هر چی گفتم، شما اگه چیزی دارین بفرمایید، اگه گفتم که شنیدید.
تا کی می‌خواید من پیدا کنم خانم هاشمی؟
تا کی ادامه می‌خواید بدید؟ همین جنبش دنیای سبز
اوموی
اوموی شما مخالف این جنبش یا موافقی؟
من دلیل ندارم شما جواب بدید.
چرا دلیل نداره؟
نه به شما صدا جواب بدید.
اما این سختگیری ها و واکنش ها به هاشمی رفسنجانی و خانوادهش از کجا شدت گرفت؟ برخی معتقدند از سخنان آقای هاشمی در نماز جمعه بعد از انتخابات ریاست جمهوری و شروع ناآرامی ها.
اون اعتمادی که مردم رو با اون وسعت وارد میدان کرد و امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم. لازم نیست در این شرایط ما افرادی رو به این نامی که الان هست تو زندون داشته باشیم. اجازه بدیم اینا بیان به خانواده هاشون برسن. مسئله بعدیمون این است که با آسیب دیدگان حوادثی که اتفاق افتاد باید همدردی به دلجویی بشه.
برخی از تحلیلگران اما میگویند این شرایط یک نگاه حزبی به آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش است که با دستور و دلایل مشخصی صورت میگیرد. سراج میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
این بازداشت‌ها با هماهنگی شخص مقام رهبری انجام میشه و خود ایشون به عنوان کسی که بحران رو از جانب حاکمیت تلاش میکنه که مهار بکنه، تصمیم بر کنار گذاشتن آقای هاشمی گرفته. در هر مرحله که فشار و حلقه رو بر آقای هاشمی و اطرافیانش تنگتر میکنند، باز پیغامهایی میفرستن که شاید ایشون بتونه برگرده و از حاکمیت به طور مطلق و چشم و گوش بسته حمایت کنه.
با گذشت 10 ماه از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام خبر صدور حکم جلب یکی از فرزندان هاشمی، به نظر می‌رسد سختگیری بر خانواده هاشمی به اوج خود رسیده و دلایل پشت پرده پررنگ‌تر و ریشه‌ای‌تر شدند.
گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید. ساعت 7:23 بامداد است. پژوهش‌های دانشمندان دانشگاه مینه‌سوتا در آمریکا نشان می‌دهد که شمردن پول بر تسکین درد تأثیری به سزا دارد. نتیجه این پژوهش در تازه‌ترین شماره Journal of Psychological Science به چاپ رسیده است. دانشمندان دانشگاه مینه‌سوتا گروهی از دانشجویان را واداشتند تا 80 قطعه اسکناس $100 را بشمرند. همزمان گروه دیگری از دانشجویان را به شمردن کاغذ های در قطع اسکناس گماردند و سپس از هر دو گروه خواستند انگشت خود را در آب داغ فرو برند. اسکناس شمارها هم درد کمتری حس کردند و هم مدت طولانی تری انگشتشان را در آب داغ نگه داشتند. دکتر نصحت فرنودی، استاد دانشگاه و روانشناس بالینی در کالیفرنیا، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا میگوید شخصا چگونگی انجام این تجربه را ندیده، اما به دقت میداند چرای این پدیده در کجا.
اون چه که ما میدونیم الان در روانشناسی این هست که مسئله رنج و لذت هر دو در برابر هم رو اون سیستم عصبی قرار میگیرند که هر چیزی که شما بهش وابستگی دارید. شما ببینید مثلا برگ اسکناس برای شما یه معنا داره. مغز ما از رخدادهای جهان بیرون معناسازی میکنه. وقتی به این دانشجو این اسکناس ها رو میدن، معناسازی اونها از این اسکناس ها اینه که با اون اسکناس ها اینا میتونن این کارو این کارو این کارو این کارو بکنن. لذا اون منطقه لذت در مغز، اون اعصاب مربوط به تجربه شعف و لذت تحریک میشه و تسلط پیدا میکنه بر منطقه درد یا اون دردی که از آب جوش و آب داغ تجربه کردم.
خانم دکتر فرنودی، به غیر از شمردن اسکناس، کارهای دیگری از این دست و نمونه هم هست که تأثیری داشته باشه بر تسکین درد؟
یه نکته دیگه هست در تحقیق دیگری که میبینن که وقتی افراد مثلا در دردهای پس از جراحی و غیره هستن، اگر عکس عزیزانشون رو به اونها نشون میدن، اینها از میزان و شدت دردشون کمتر میشه. یا دیدن انسانهای تنها وقتی در بیمارستان میرن، میزان درخواستشون برای ضد دردها بسیار بیشتر از افرادی هست که در بیمارستانها هستند ولی همسرشون یا دوستانشون یا عزیزانشون در کنارشون هست. باز این برمیگرده به این که وقتی شما با چیزی در دنیای بیرون که معنا براتون داره نوعی اتچمنت یا دلبستگی و دلبندی دارید، میزان اکسیتوسین یا این نوروترانسمیتری که پیوند رو به وجود میاره خودش ضد اون منطقه‌ای که درد رو تجربه میکنه عمل میکنه. به همین دلیله که تجربه نشون میده، تحقیقات نشون میده که وقتی که همسرها میمیرند، اگر اون سر تنها باشه سریعتر برابر این افسردگی و مرگ از دست دادن عزیز زندگی خودش هم بی‌معنا میشه و میمیره. همه اینا برمیگرده به مسئله نوروترانسمیتر دلبستگی و پیوند که همون اکسیتوسین هست، نقش بزرگش در بهبودی. و گاهی اوقات من حس میکنم که جهان امروز بسیار نسبت به این مسئله دلبستگی ها و دلبندی های معنادار دلگرم کننده بی تفاوت شده و خودش رو غرق لذت‌های زودگذر کرده. لذت‌های زودگذر در سلسله اعصاب ما اون تأثیری رو که بهجت‌های درازمدت دارن نمیذاره و اون جنبه هیلینگش رو نداره. کسانی که میدونید باغبانی میکنن، کسانی که با بچه‌ها کار میکنن، اینها انسان‌های شادمان‌تری هستن و کمتر گرفتار افسردگی میشن.
دکتر نصرت فرنودی در گفتگو با الهه روانشاد. در اینجا میرسیم به تازه های جهان ورزش در همراهی کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در آغاز هفته 31 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران روز جمعه در 6 مسابقه فقط 2 تیم در خانه پیروز شدند. ملوان در انزلی با 1 گل استقلال اهواز را شکست داد و فولاد خوزستان در اهواز 3-2 بر پاس همدان پیروز شد. اما پیکان در قزوین با 2 گل از شاهین بوشهر شکست خورد و سپاسی شیراز هم در حافظیه شکست سنگین 1-4 را مقابل سبای قم پذیرفت. استیلازین پرستاره در تهران مقابل ابو مسلم ته جدولی بدون گل مساوی کرد و پرسپولیس هم در تبریز و در حضور 70,000 تماشاگر تراکتورسازی را با مساوی 1-1 متوقف ساخت. دیداری که علی دایی معتقد بود باید به سود پرسپولیس تمام می شد.
به نظرم در مجموع بازی ما استحقاق برد داشتیم و باید برنده از زمین می اومدیم بیرون.
فراز کمالوند سرمربی تراکتورسازی تبریز هم نداشتن بازیکن جایگزین روی نیمکت را باعث عدم پیروزی تیمش دانست.
اون چیزی که باعث شد به اعتقاد من ما نتونیم بازی رو ببریم، دست خالی ما روی نیمکت ذخیره بود.
در حال حاضر پرسپولیس در رده سوم جدول است و تراکتورسازی در مکان هفتم تا 3 بازی باقی مانده از هفته 31 روز دوشنبه برگزار شود. دوشنبه اگر استقلال در تهران زوباهن را شکست دهد، جای پرسپولیس را در رده سوم جدول خواهد گرفت. در فوتبال قهرمانی آلمان دیشب وحید هاشمیان بازیکن ایرانی 23 دقیقه برای تیم بخوم در زمین افسه کلن بازی کرد. افسه کلن با 2 گل مسابقه را برد و به رده 11 جدول رفت. بخوم 15 است. امروز بایر مونیخ بهترین تیم بوندسلیگای 1 در هفته 31 مسابقات میزبان هانوفر است و شالکه تیم دوم جدول پذیرای مونشنگرادباخ خواهد بود. در ایتالیا در آغاز هفته 34 مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه ها سری آ اینتر میلان در خانه با دو گل تیم یوونتوس را که از دقیقه 37 ده نفره شده بود شکست داد. گل دوم اینتر میلان در دقیقه 92 توسط ساموئل اتو بازیکن کامرونی به ثمر رسید.
اتو تراید مونتارین ناویز اتو ناویز چه ساموئل اتو seemed to be worth 3 points there.
اینتر میلان با 3 امتیاز این پیروزی پیشاهنگ مسابقات شد، ولی یک شنبه فردا اگر آس روم لاتسیو را شکست دهد صدرنشین خواهد شد. و در جهان تنیس مسابقات 3 میلیون دلاری مونت کارلو به نیمه نهایی رسید با 3 بازیکن از اسپانیا. امروز در مرحله نیمه نهایی این مسابقات رافائل نادال اسپانیایی به مصاف هموطنش داوید فرر می رود و فرناندو ورداسکو با نوواک جوکوویچ از صربستان پیکار دارد. رقابت های تنیس مونت کارلو از سری مسابقات مسترز به شمار می رود.
دومین مجله بامدادی را در ساعت 8 خواهید شنید.
با جهان امروز رادیو فردا.
دیگه ندارم طاقت موندن، من این شهر رها میکنم از درد شبونه، دل موتن من مرد ز بیداد زمونه. های 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 سرم روی ته من نباشه، گر که بیگانه بشه هم وطن من، اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از قرص دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ایمان بطن میموتن من، بگر بر روی لبهای خود آبایی ندارم. ایران ایران سرم روی تن من نباشه، گر که بیگانه بشه هم وطن من. ایران ایران سرم روی تن من نباشه، گر که بیگانه بشه هم وطن من. جایی ندارم،
جان سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من.
خب یکی دو هفته‌ای بدون برنامه ترانه‌های برتر گذشت و اصلا یه سری از دوستان گفتن که آقا این برنامه رو کنسلش کنید. شما چی میگین؟ نه شوخی کردم، چون راستشو بخواین خیلی از شماها این برنامه رو واقعا دوست دارید، از اسمس ها و ایمیلاتون معلومه، درسته؟
اخم تو آتیش به جونم میزنه، قیمت جونم که باشه میخرم.
خب حالا که اینطوره مژده بدیم که اردیبهشت و ترانه های برترش تو راه، مثل همین ترانه. اینو شنیدی؟
ما بدون از غم ها رو بار امراه فریاد بزنیم، نزدش بزنیم.
مجموعه جدید برنامه ترانه های برتر از اول اردیبهشت ماه در رادیو فردا.
دوباره قراره تو رو ببینم، بی تو دلم چند میاره. دوباره
فردا تاپ 10
دیکی که ماهیم به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت سینت یه عمر سیب میچینه. کنار سبز و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی سبزه و سکه، کنار آب و آینه، تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه. تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم، برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم. تو نزدیکی که ماهی ما به سمت خونه برگشتن، به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن. تو این دنیای آدم هست که دنیا شد تو میبینه، کسی که پای هفت سینه یه عمر سیب میچینه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بین خونه. هوای خونه برگشته، تموم جد بارونه، یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بین خونه.
حالی که من دارم برای دیدن امشب تمام سال بیدارم.
تازه ها از رادیو فردا.
روان اتکینسون، هنرپیشه بریتانیایی که با نام مستر بین در جهان شهرت دارد، قرار است این بار در نقش یک جاسوس دست و پا چلفتی ظاهر شود. او به تازگی برای بازی در قسمت دوم فیلم جانی انگلیش با شرکت معتبر یونیورسال به توافق رسیده است. در این اثر کمدی که فیلمبرداری از آن از ماه اوت امسال آغاز می شود، به هجو مجموعه پلیسی جاسوسی جیمز باند می پردازد. قسمت نخست فیلم جان انگلیش با هزینه 40 میلیون دلاری در سال 2003 به روی پرده سینماهای جهان رفت. کارگردان این اثر سینمایی الیور پارکر است که در سال 2007 نیز فیلم تعطیلات مستر بین را کارگردانی کرده بود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
خودم نیست اگه وقتی که تو نیستی تو خودم در بدارم بس خودم نیست اگه از تموم دنیا من فقط تو رو میخوام دست خودم نیست اگه وقتی با تو هم از همه جا بی خبرم دست خودم نیست آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودم مثل رویا عاشق ثانیه باشم آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودم مثل رویا عاشق ثانیه باشم خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودن مثل رویا عاشق ثانیه باشم آره این دست خودم نیست نمیخوام از تو جدا شم با تو بودن مثل رویا عاشق ثانیه باشم
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نانی
جنگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
دل من سوخته میدونم، اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخته میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بس رفته بودم، حالا که جوبش رو خوردی رفتی رو به روش نشستی، خنده هاشم شماری. دل من سخته میدونم، اون دیگه سرس نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره. دیدی اونی که مال خودت مال خودت بود مال خودت مال خودت بود اونی که اونی که مال خودت بود عشق چشمای تو چشمای تو چشمای تو رو چشمای تو رو دیدی
های جهان دانش.
انقراض نسل دایناسورها توسط اصابت شهاب سنگ به زمین ثابت شد. تا کنون فرضیه‌های مختلفی برای توضیح انقراض دایناسورها وجود داشت، مانند فعالیت یک کوه آتشفشان در هند یا پیدایش بیماری واگیردار خطرناک. اما با همکاری 41 محقق از سراسر جهان و بررسی اطلاعات به دست آمده در 20 سال گذشته، اکنون ثابت شده است که 65 میلیون سال پیش اصابت یک شهاب سنگ بزرگ با زمین در شبه جزیره یوکاتان واقع در مکزیک باعث شده است که نسل دایناسورها و بسیاری دیگر از جانوران برای همیشه از بین برود. نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده که انفجار سهمگین ناشی از اصابت شهاب باعث نابودی حدود نیمی از جانوران و گیاهان کره زمین در آن زمان شده است.
I'm
دلم هوای تو داره، ابر چشام آروم آروم میباره، بعد تو من به کی بگم عزیزم، هیچ کسی احساس تو رو نداره.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
سبب منم که میشکنم اما هر بینه میدانم، اگه هیچ کس برام نمو واسه Yeah.